الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الرحيم والمهديين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذا الزمن حاضر خذ ربك مما همش لك درس ساعات سلامات باشي بحس علم چیست بخش تو فورا بخش و هستیم از سرسر مبحث زمینه های کتاب ترحم خدایی و معرفی کلیات اصطلاحات و شانقه اعلام و امور مربوط به زمینه های مطالعه کتاب. انشاءالله در دقایق آتی و بحث علم چیست بخش دوم رو خدمت شما ارائه خواهیم کرد. در جلسه گذشته پنج دیدگاه اصلی رو در مورد کلیت مفهوم علم و چیستی اون مطرح کردیم و انشاءالله امروز محورهای اصلی و نگاه های فلسفی عمیق به مسئله علم خواهیم پرداخت. گفتیم که علم که اصطلاحا ساینس هم گفته میشه به انگلیسی از واژه لاتینه ساینتی به معنای آگاهی و معرفت گرفته شده و مشتق شده اون نولوژی و شناخت. شناخت و معرفت توصیف ها، فرضیه ها، مفعول ها، مفاهیم، نظریات، اصول و دستور العمل هایی که سبب میشه ما به چیزی نزدیک و قریب به قطعیت برسیم. یارا بتونه درست و مفید هم باشه، اما شناخت و معرفت این است که ما رو به چیز نزدیک به یقین برسونه. متاسفانه در دید عوام چیزی که در آزمایشگاه ها هست، چیزی که در دانشگاه ها بررسی میشه، علم محض قطعی و ثبوت است و یقین رو حاصل میکنه. این گونه نگاه میکنه به کل علم، البته حقیقت این نیست. تلاش علم رسیدن به این قطعیت است که آدم راهکارهای خودش رو هم داره. شناخت معرفت محدود به این موارد نمیشه که گفتیم و خودش بحث مفصلی در فلسفه داره و دانش و معرفت خیلی گسترده است، واژگان خیلی. اما ساینس که اون علم باشد معنی اصطلاحی داره که امروزه تقریبا این جمله رو به کار میبرن که تحصیل نظاممند دانش جدید درباره طبیعت که با روش های معین به دست بیاد و هدف اون برقرار کردن روابط ثابت بین پدیده هاست. این میشه یک تعریف کلی از ساینس. برخی فلاسفه مثل کانت بین واقعیت بالفعل در جهان و درک اونها از طریق انسان، یعنی درک انسانی پدیده ها، تفاوت قائلند. یعنی هر حادثه رو که بررسی میکنند به دو بخش نمی نگرند، یک بخش خود حادثه و یک بخش درک بشر از اون، چون میتونید ادراک ممکنه به خطا بیفته. کانت، فیلسوف آلمانی، دو واژه فنومن یعنی آنچه رو تجربه با احساس قابل درکه و نومن یعنی آنچه رو از طریق تجربه قابل درک نیست رو برای این منظور استفاده میکرد. یعنی حقایق دور و برش رو این دید نگاه میکرد که بعضیشون قابل درک هم و بعضیشون قابل درک نیست. حالا کانت و پیروانش معتقد بودند که ذهن فقط میتونه ظواهر و پدیده ها یعنی فنومن ها رو بشناسه. از شناخت نومن ها ناتوان است. خب حالا دیدگاه کانت فهمون بخشی که به نومن ها شناخت از طریق عقل بررسی میشه بسیار اثرگذار بوده در راهورد علوم انسانی، چرا که مثلا اخلاق رو با این پدیده ها بررسی میکرد به چیزهای نومنه و غیر قابل درک تحصیلیست. بخشی از دانشمندان معتقدن که فهمیدن و تبیین دقیق جهان با استفاده از روش علمی ممکن است و هدف علم هم همینه که ما درکمون از عالم علمی و تجربه گرا باشد و روش مشاهده دقیق و آزمون و تجربه و اینا بخیر نظریات رو بده حاصل میکنه، نظریات هم میتونه توضیح دهی که در مورد علم بده و در مورد جهان بده. اما همه این افراد موافقه چه مخالفه چه کانت دوستان چه دیگران در مورد مطلق بودن اختلافی ندارن، یعنی همه تأکید میکنن که آنچه با تجربه و مشاهده حاصل میشه میتونه انسان رو به درجه خوبی از قطعیت برسونه، اما این قطعیت مطلق نیست، همیشه و دائم و ثابت الالعباد نیست. در دوره روشنگری در اروپا واژه علم بر هر دانشی منطبق بود و انتظار می‌رفت که اون دانش ها اون علم رو اون تحصیل علم رو داشته باشه. اما با پیشرفت حاصل وسیعه که علم در پاداش و دورای بعدش به سبب وجود مسائل فلسفی که مطرح شد تفکیک قائل شدند برای دانش ها، گروهی رو علوم طبیعی نامیدن Natural Science و گروهی رو علوم اخلاقی Moral Science و بین اینها تفاوت بود. علم اخلاقی عموماً اون چیزی که ما امروز رو فلسفه میشناسیم با همه زیر مجموعه منطق، اما علم در حال حاضر کاربردش دویم علم ذهن میره به طرف دانش‌های طبیعی، یعنی آدم وقتی میگه یه چیز علمیه دقیقا آزمایشگاه و لابراتوار و پزشک و تلسکوپ و اینجور چیزا رو ذهنش میاد بیشتر و این نشون میده که امروز دانش رفته به سوی علم طبیعی. این واژه منظورمون هست که از طریق یعنی مربوط میشه به کل اموری که تجربه قابل تجربه هستن و با تجربه و مشاهده به دست میاد. حالا خود علوم طبیعی رو چند دسته میکنه، اصطلاحش از علم سخت Hard Science و علم سبک Soft Science، فیزیک، شیمی، زیست، زیست شناسی، زمین شناسی، اینا علوم سخت هستن باید در نظر و انسان شناسی، تاریخ، روان شناسی، جامعه شناسی، اونا رو علوم سبک میخونن و خطاب را موافقین این روش و تقسیم بندی استدلال میکنن که علوم سبک درست از روش های علمی سازمایش و تجربه هم استفاده میکنه. حالا این تجربه ها مجموع اعمال و مداخلاتی که انسان در مورد پدیده انجام بده. خب ما بدونیم که علوم مثل تاریخ و روانشناسی اون تجربه ها رو اون که دستکار میشه کرد خب خیلی محدود هست و مثل علوم سیمیوزیست نیست، پس عملا نمیتونه از واقعا یک تجربه در روانشناسی استفاده کرد، بلکه شواهد و روایات و ادله رو جستجو میکنن. حالا دقت زیادی درش به کار میبرن دیگه، اون بحث دیگه. مخالفین این نظری هم میگن که علوم اجتماعی علوم انسانی چون از روش های آماری بسیار دقیق و کنترل شده استفاده میکنه میتونه علم سخت باشه، میتونه پایه باشه اون تحقق و پدید نگاری و مشاهده مستقیم را هم به انسان میده. میدونید که حالا ریاضیات علم بسیار وسیع این است و بسیار گسترده و مهم هست، اما نه واقعا ریاضیات یک علم هست و خودی خودش این رو بررسی خواهد کرد. ریاضیات به اون محاسبات دقیق که منطقی بر پای منطق استواره از اون جهت علم هم بر اساس مشاهده و تجربه استواره میاد. این دو یعنی ریاضیات این دو محور اساسی رو با هم مرتبط میکنه. حالا امروز دیگه کلمه علم بازم گسترده تر شده و دانش های مثل کتابداری کامپیوتر و اینها رو بازم و تو این بخش های علم جا براش پیدا کنیم که میدونید در تمام جهان هم تدریس میشه. قانون گرایش نیوتون تا زمانی که آزمایش ها در سرعت بالا نبود توضیح دقیقی از پدیده ها میداد، خیلی کامل، اما وقتی نسبیت اینشتین مطرح شد نه فقط قوانین نیوتون رو تغییر داد، چون از اون عمتر بود، گسترده تر بود توضیح دقیقی برای آنچه قانون نیوتون در برداشت هم ارائه کرد و نسبیت عمتر و وسیعتر از قوانین گرانشی بود. اینجوری تغییر. حالا این سوال رو با هم بررسی کنیم که ریاضیات مثلا که منجر به این همه دیدگاه علمی و منطقی شده خودش فی نفس علم است یا نه؟ بعضی از متفکرین ریاضیات رو و ریاضی رو علم میدونن و ریاضی دانها رو دانشمند، چون برهانهای ریاضی رو معادل آزمایش تجربه گرا میدونن. اما برخی هستن که ریاضیات رو فی نفس علم نمیبینند. اونا میگن نظریات و فرضیات ریاضی قابل آزمون نیست چون موادش تفکر انتزاعیه، چیزی نیست که تو آزمایشگاه ببریمش. درست قوانین حاکم مرون قوانین سختی هست، اما نه، چون فی نفس تجربه قابل تجربه نیست پس علم نمیشه. حالا چه بدون علم یعنی ریاضی رو علم فرض کنیم چه علم فرض نکنیم، یقیناً فطعاً ریاضیات برای علم لازم است، یعنی بستر علم و دانش. مشاهداتی که در علوم تجربی جمع آوری میشه با زبان علم مستندسازی میشه. حالا آمار، احتمالات، دیفرانسیل، انتگرال، اینا شاخه های وسیع ریاضیات هستن که خودشون يعني پدیده های جهان رو به صورت ابزاری بسیار مفید توصیف و تبیین میکنه. خود ریاضیات شده وسیله برای توصیف جهان و شناخت جهان. در دنیای امروز دو نوع تفکر در علم بسیار برجسته هستند. یکی مکتب واقع‌گرا، یکی مکتب ابزارگرا. واقع‌گرایان یا رئالیست ها معتقدند که موجودیت هایی مثل الکترون و ژن وجود دارند در عالم خارج و هویت حقیقی دارند و اعتقادشون اینه که نظریه های علمی رو به روشی معقول تعبیر کنند تا فرایندها، نیروها و موجوداتی رو که مشاهده ناپذیر هستند رو بشه با اونها ثابت کرد و بررسی. البته پیشرفت علم رو مستلزم این میدونن که حتما چنین اتفاقی بیفته که پدیده ها هویت و واقعیت و فیزیکی داشته باشن که بشه اونها رو بررسی کرد. اما ابزارگرایان مدعی هستند که نظریات علمی فقط ابزار برای استنتاج نیستند و موجودیت های چون الکترون و ژن مثلا تو عالم خارج وجود ندارند. یعنی ابزارگرایان برای تبیین نظریه ها عقل رو مقدم میدونند که تعابیر و فرضیه های علمی رو به آن وجودات مشاهده ناپذیر سوق میده، اینها رو انکار میکنه. یعنی میگن عقل است که اومده یه سری پیش فرض ها رو تو ساختار، مثلا ژن اگر بخواد بگیم که موجود بسیار غیر قابل مشاهده است مثلا به شکل مستقیم، پس یک آقل اومده فرض کرده چنین چیزی ممکنه باشه. این امکان بودن یا نبودن دو دیدگاه متفاوت ایجاد میکنه. اونایی که میگن هستن قابل دیدن نیستن مثلا فعلا میشن رئالیست ها، اونایی که نه میگن به دلیل نظریه اینها ایجاد شده تو ذهن، اونا میشن ابزارگرا. و ببینید به قولی چه بحث جدلشون خیلی عمیق و گسترده میشه. ابزارگرایان معتقدن که نظریه های علمی به دانشمندان اجازه داد که یه سری متغیرها رو در مشاهده بر مبنای شناخت خودشون ایجاد کنن و پیش بینی کنن. در واقعیتی این گونه وجود نداره. برخی هم معتقدند که اصول علمی اصول مستحکم ثابت شده هستند که کاملا درسته و باید قبول داشت که این پدیده ها وجود دارند چون نظریه درست در اومده. در واقع اینها دو گروه ضد هم هستند. و واقعا امروز چیزی که به صورت علمی مطرح میشه بسیار محتاطانه و با دقت مطرح میشه، چون مخالفین و موافقین همه جا هستند و به هر صحت سنجی میکنند. برای به تأثیر و نتایج قابل قبولی که علم داشته، واقعا هدف علم پاسخ به هر سوال نیست. علم امروز محصور است، محصور است تو حوزه فیزیک، یعنی تو حوزه آزمون های قابل تجربه و سنجش. و علم امروز در حوزه مثل اخلاق و احکامی که در حوزه اخلاق هست نمیتونه نظر بده. من علم أخلاق وبس بعمل هسي عمل التفاهمي وفتير هم بيسمون من أخلاقي هسي يعني هي بديدي بيش ما من منطقي هسي أنا و علمي متونه در این حوزه چیز رو و نظری رو ابراز کنه. علم نمیتونه در مورد پیامد آرزوها و امیال ما که در درون ماست نظر بده و بگی کدوم بهتر است. حقیقت اینه که علم از چگونگی امور سوال میکنه، مثلا چه فلان پدیده چجور شروع شده، چجور پیش میره و چه نتایج ممکنه به بار بیاره و این به شخص و انسان مربوط نمیشه. یعنی سوال از چرایی امور که هدف و قایتشون باشه کار علم نیست، اون کار حوزه اخلاق هست و حوزه خارج از علم تجربه شناخت قایت.